اون بحثی که حالا چهارشنبه ها داشتیم و درباره کلمات امام سجاد از رسالت الحقوق، یکی از مصادیق مهم بدزبانی دشنام و ناسزا بود. ما درباره زشتی این گناه، عظمت این گناه و برخی آثارش سخن گفتیم، آثار دنیوی این گناه رو شرح دادیم، اون آثار اخروی. خب آثار اخرویش هم در روایات شدید بیان شده، یعنی برای دشنام و ناسزا خداوند متعال آثار سوئی در آخرت بیان کرده اند و اینکه او حتما گرفتار عذاب خواهد شد، این هم از آیات قرآن و هم از روایات استفاده میشه. من فقط به یکی دو روایت به اصطلاح اشاره میکنم و از این بحث عبور میکنم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید در ضمن یک کلامی که چهار گروه هستند که اینها عذابشون بیش از عذاب سایر اهل جنت، اهل نار، و عذاب اینها باعث می شود سایر اهل جهنم هم عذاب ببینند، عذاب بشن. یعنی عذاب اینها از حضور شما دامنگیر سایر اهل نار هم می شود. چهار گروه رو نام می برند. یک گروهش اینا: رجل یستلذ الفحش فیسیل من فیه قیحا و دمون. یکی از کسانی که عذابشون زیاده و این عذاب موجب عذاب سایر اهل دوزخ می شود، اون کسی است که از فحش لذت می برد. بعضی ها هستن که حالا استلزاز می کنند از بعضی از گناهان، تو همینجا مثلا یستلز و رفس داره. اونایی که دنبال لذت جویی با فحش هستند، عذابشون اینجوریست، یعنی چرک قیهون و دمون از دهان اونها روان می شود و این بگونه ایست که مایه اذیت سایر اهل نار. اینا واقعا حالا ما شاید خیلی نمیتونیم به اصطلاح باور قلبیمون رو به اصطلاح قوی تر بکنیم که خدای نکرده گاهی دست به یه همچین رفتارهایی میزنیم. اینها حقایقی است که قطعا برای چنین افرادی پیش خواهد آمد. یا مثلا این در مستدرک جلد 12 صفحه 82، یا مثلا عرض به حضور شما در مورد بدزبانی به معنای عام که شامل فحش هم میشه، میفرماید امام صادق میفرماید البذاء من الجفاء والجفاء في النار. ببینید داره تقریبا پشتوانه عذاب رو برای این کار بیان میکنه. بدزبانی یه نوع ستمه و ستمکار جاش تو جهنمه. این از مصادیق حالا به اصطلاح بدزبانی به معنای عام مشا، یکیش فحشه، حتما فحش از مصادیق بدزبانی است. بدزبانی هم از مصادیق ستمه، ستمکارم که جاش در جهنمه. یا مثلا اینم عرض به حضور شما، می فرماد امام صادق علیه السلام من خاف الناس و لسانه فهو فی النار، کسی که مردم از زبان او بدرسن جاش تو آتش. حالا این ترس از زبان غیبت رو میگیره، تهمت رو میگیره، دروغ رو میگیره، بدگویی، نمامی، یعنی همه اینا رو در بر میگیره. خب یکیشم فحش، بالاخره آدمی که فحش میده برای نفر مقابل و طرف مقابلش که آدم محترمیه خوف ایجاد میکنه، این پرده دری میکنه، این حریم شکنی میکنه. خب معلومه کسی که فحش بده حتما آدمی است که مردم از لسان او ترس دارن، و کسی که از لسان او خوف داشته باشن اون شخص جاش در آتشه. کافی جلد 2 صفحه 327. این آثار عرض به حضور شما هم در دنیا و هم در آخرت بر فحش و ناسزا و دشنام سب مترتبه و بحثی درش نیست. من فقط آخر این، چون ما خب خیلی باید به اصطلاح خلاصه از این بحث عبور کنیم، والله اینا هر کدوم خودش به اصطلاح اسباب و علل داره، انگیزه ها داره، دوایی داره، اینها دیگه حالا ما قرار نیست که هر کدوم اینا رو این چنین پرونده هاشون رو باز بکنیم. فقط نکته ای که اینجا مهمه و به نظر میرسه خیلی باید مورد توجه قرار بگیره اینه که در ترتب این آثار فرقی بین فحش ابتدایی و فحش تقابلی نیست. اینجا ممکنه کسی گمان کنه خیلی خب من که اهل فحش نیستم، من هیچکس به هیچکس ابتداعا فحش نمیدم، اگرم یه وقت فحش میدم در مقابل رفتار و عکس العمل دیگرانه که من ناسزا میگم و سب میگم. در آموزه های اهل بیت و روایاتی که از اهل بیت وارد شده فحش تقابلی هم به شدت مورد مذمت قرار گرفته، چون خیلی از افراد ابتداعا به کسی فحش نمیدن، ولی در مقابل فحش و سب دیگران اینا هم انان از دست میدن و شروع میکنن به فحش دادن و توجیه هم میکنن، میگن خب ما که شروع نکردیم، اون شروع کرده. در حالی که ما میبینیم ائمه خدا علیهم السلام از فحش تقابلی هم به شدت منع کردند. راوی نقل میکنه که من حالا دیگه من متن روایت رو نمیخونم، عربیش رو روایت میگه راوی سماعه میگه من به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت بدون مقدمه به من فرمودن این حرف هایی که بین تو و جمال اون شتردار رد و بدل شد چی بود؟ چرا تو زبانت را به بدگویی و لعن و سب به دیگران عادت دادی؟ بعد حضرت فرمود ایاکه ان تکون فحاشن او سخابن او لعانن، بپرهیز از این که بدزبانی کنی، درشت بگی، لعن بکنی، بد و بیرا بگی. میگوید این راوی میگه من فوری عرض کردم یا ابن رسول الله، او به من ستم و ظلم کرد و من در مقابل ظلم او ناچار شدم این کار رو بکنم. حضرت فرمودند که حتی اگر او به تو ظلمی هم کرده باشه تو بهرش رو بردی، این راهی که تو در برخورده با او انتخاب کردی این روش و شیوه ما اهل بیت نیست. ما هرگز شیعیان خودمون رو به چنین رفتاری توصیه نمی کنیم. بعد آخرش می فرماید استغفر ربک ولا تعود، استغفار کن از خدای خودت، طلب غفران و بخشش کن و دیگه این کار رو تکرار نکن. ببینید این فحش در برابر یه رفتار ظالمانه. باز حضرت می‌فرماید ایاک بپرهیز، این کارو نکن. این در کافی جلد 2 صفحه 326 حدیث 14. باز چون وقت یه گذشته، من فقط به این روایت اشاره کنم و از این بحث انشاءالله دیگه عبور کنیم. این روایت البته در جوامع روایی عامه نقل شده، در محجت البیضا هم این روایت رو آورده مرحوم فیض، که رسول خدا می فرماید المتصابان شیطانان یتعاونان و یتهاتران، محجت البیضا جلد 5 صفحه 217. چون در جوامع تو سهای اهل سنت تو جوامع روایی اونها هست، میگه اون دو نفری که با هم فحش میدن، یعنی این فحش میده اونم میده، هر اینایی که با هم سب میکنن، اینها هر دو شیطان هن، مثل دو تا شیطان هن که انه دارن به هم کمک میکنن در این امر زشت، تعاون بر اسم میکنن و تهاتر میکنن، یعنی که انه مبادله فحش میکنن. مبادله فحش یعنی در واقع چی؟ اینکه دو شیطان دارن با هم یک کالا و متاع زشتی را با هم اینجوری معاوضه میکنن. پس فحش چه ابتدایی و چه عکس العملی، چه ابتدایی چه تقابلی، مضموم و آثاری که حالا گفته شد حتما بر این هم مترتب میشه. البته بین فحش دهنده و فحاش، بسیار فحش دهنده حتما فرقه، این آثار برخی اختصاص به بسیار فحش دهنده داره، بعضی خب یه مقداری کمتره، اما اصل این آثار، آثار مادی و معنوی و وضعی و عقاب و اینها، همه بر این صفت زشت، بر این کار زشت مترتب میشه. الحمدلله رب العالمین.